بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 242، سطر 15. استاد مروی، جلسه 103، مورخه 21 شش 79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وحكي عن بعض التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة وكان الإقدام فيها على المعاملة مبنيا على عدم الالتفات إلى النقص والزيادة بيعا كان أو صلحا أو غيره. بحث در این بود که آیا خیار غبن اختصاص دارد به باب بیع یا نه در تمام معاوضات خیار غبن جاری می شود؟ مرحوم شیخ ابتداءً 5 قول رو در مسئله مطرح میکنن. 4 قول از این 5 قول رو در جلسه دیروز اشاره کردیم. کلام در قول پنجم است. قول پنجم این است که قائل میگوید ما در عقود تفصیل قائل نیستیم، در تمام عقدها خیار غبن جاری می شود، ولیکن ما یک تفصیل رو قائلیم نسبت به قصد و اراده طرفه. به این معنا در هر عقدی که طرفین قصدشون در مسامحه باشد، یعنی توجه به زیادی و کمی قیمت ندارند، خلاصه طرفین میخواهند این عقد واقع بشه به هر شکلی. اگر قصد و اراده طرفین چنین است در این نعقد خیار غبن وجود ندارد. حالا چه میخواد بیع باشه، چه صلح باشه و چه اجاره باشه. اما اگر در یک قرارداد و یک عقدی بنابر مسامحه نیست، طرفین ارزش اون جنس و اون پول مد نظرشون هست، در این صورت عقد از هر نوعی که باشد، چه بیع باشه، چه اجاره باشه، چه صلح باشه، خیار غبن در این عقد وجود داره. استدلال این قائل یک کلمه است، دلیلش این است که میگوید در آن عقودی که اراده طرفین بر مسامحه است، در این گونه عقود اصلا غبن صدق نمی کنه. پس بنابراین خیار غبنی نخواهد. شیخ انصاری دو تا اشکال بر این دلیل وارد می کنند. اشکال اول این است که می فرمایند شما گفتید اگر عقد بر مبنای مسامحه باشد غبن در اونجا صدق نمی کنه. این حرف باطله. غبن در گذشته معنا کرده این، یعنی تملیک عین به بیشتر از قیمت یا کمتر از قیمت، و در مورد مسامحه صدق می کند این تعریف. پس بنابراین غبن در این گونه موارد موجود است. هذا اولا. ثانیا می‌فرمایند فرض کنیم در این عقودی که به نحو مسامحه است غبن صدق نکنه، کلمه غب خلق در ادله باب خیار غبن اصلا ذکر نشده. کلمه غبن یا غبن در روایات اخلاقی آمده است که در گذشته توضیح داده. آن چه در باب خیار غبن مهم است مسئله ضرر است که از حدیث لا ضرر استفاده می شود. هر جا انسان در یک قراردادی ضرر بر او وارد شد میتونه فسخش کنه. پس ما به کلمه غبن کاری نداریم. درست است که این کلمه در فتاوای فقها آمده است، ولی در ادله مسئله ضرر مطرحه. در این قراردادهای مسامحه ضرر صدق میکنه، چون ضرر صدق میکنه ممکن است بگوییم انسان خیار غبن خواهد داشت. بله، اگر در موردی از مسامحه مسئله بالاتر باشه، یعنی طرف علم دارد که این جنس رو به بالاتر از قیمت داره میخره، با این که علم دارد بازم جنس رو میخره، اینجا انسان خودش اقدام بر ضرر کرده و دیگه خیار غبن نخواهد داشت. ولی در مورد مسامحه اقدام بر ضرر صدق نمی کنه، پس خیار غبن خواهد بود. در پایان قول پنجم یه استدراک دارن، یه نعم می فرماین بله، اگر کسی مثل علامه در تذکره برای خیار غبن به آیه تجارتن عن تراث تمسک کنه، به این بیان که در گذشته هم خونده این تکراری بیان، به این بیان که علامه می فرماید آقای زید فکر میکرده این کتاب مکاسب 1000 تومن ارزش داره، به این تجارت راضی شده. بعدن معلوم میشه این کتاب ارزشش 500 تومنه. اینجا تجارت عن تراز صدق نمی کنه، تجارت با رضایت نیست. پس خیار قبل داد. اگر دلیل بر خیار قبل این آیه شریفه باشد، در موارد عقد مسامحه‌ای خیار قبل وجود ندارد، به خاطر اینکه از ابتدای امر بنای طرفین بر مسامحه بوده است. یعنی با زبان حال اعلام میکنند که قیمت این کتاب هر چه باشد ما راضیم به 1000 تومن او رو بخریم. پس بنابراین با وجود این مسامحه از ابتدا تجارت با رضایت است، قیمت این کتاب هر چه باشد. چون تجارت با رضایت صدق میکنه دیگه خیار قبلی در این مورد نخواهد بود. این خلاصه قول پنجم با اشکالات و توضیحاتش. بخونیم این بحث رو برسیم به بعد. و حکی عن بعض التفصیل، قول پنجم عرض شد که بحث اینه آیا خیار قبل مختص بیع است یا در همه عقود جاریه. 4 قول بیان شد. قول پنجم حکایت شده از بعضی از علما تفصیل، اما نه تفصیل بین عقود که در عقد بیع خیار قبل هست در صلح نیست، نه، از خارج گفتیم تفصیل بستگی به اراده طرفین داره. حکایت شده از بعضی از علما تفصیل بین کل عقد وقع شخصه على وجه المسامحه، بین هر عقدی که شخصش واقع شده بر وجه مسامحه، یعنی این عقد شخصی بین طرفین صلح باشه، اجاره باشه، هبه باشه، بی باشه، بر وجه مسامحه واقع شده، یعنی مشتری جنسو میخواد بخره به هر شکلی که باشه، در قیمتش هم مسامحه میکنه، میگه قیمتش برای من مهم نیست. و کان الاقدام فیه علی المعامله، اقدام در این عقد در معامله بین طرفین مبنی است علی عدم الالتفات الی النقص و زیاده، به این که طرفین توجه به نقص و زیاده ندارن، مشتری جنس و لازم داره میخواد بخره به هر قیمتی باشه. حالا این شخص معامله بیعن کانه او صلحن او غیره، ما چه بیع باشد چه صلح باشد یا غیر از این دو باشد. خب در این صورت فإنهو اشاره به دلیل این تفصیل میشه در این کلمه، فإنهو لا یستقو فیه اسم الغبن، در این مورد اسم غبن صدق نمی کنه، وقتی قبل نبود خیار قبل وجود نداره، طرفین مبنی بر مسامحه بوده عقدشون، قیمت زیاد و کم باشه مشتری جنسو میخواسته، پس بنابراین قبلی وجود نداره. و بین غیرهی، تفصیل بین عقدی که بر وجه مسامحه واقع شده و بین غیر این عقد، یعنی عقودی که بر وجه مسامحه نیست، طرف میخواد ارزش جنس رو بدانه، تحقیق میکنه، اگر احساس کنه این جنس بیشتر از قیمت این جنس رو نمیخره، میره جنس دیگه میخره، در این موارد که بنابر مسامحه نیست، خیار قبل هست. حالا میخواد در بی باشه، میخواد در اجاره باشه، میخواد در صلح باشه، میخواد هبه معوضه باشه. این تفصیل پنجم. و فیه شیخ انصاری به این تفصیل اشکال میکنن، دو تا اشکال دارن. اولا ما ان من صدق الغبن محل نظره، این که شما گفتید غبن اینجا صدق نمی کنه این محل نظر است. ما گفتیم غبن یعنی تملیک العین به زیادی از قیمت یا کمتر از قیمت، اینجا غبن صدق میکنه، تملیک شده این کتاب یا این منزل یا این ماشین بیشتر از قیمت یا کمتر از قیمت، پس غبن صدق میکنه. این که شما گفتید غبن صدق نمیکنه این محل نظر است. هذا اولا. ثانیا ان الحكم بالخيار، فرض کنیم غبن نیست در اینجا، ما اصلا به کلمه غبن کاری نداریم، در کدوم روایت کلمه غبن آمده که شما دنبال مصداق غبن بگردید؟ در روایت ضرر ملاک قرار داده شده، خیار غبن هم مبتنی بر ضرره، اینجا ضرر صدق میکنه پس خیار غبن هست. ثانیا ان الحكم بالخيار، حکم به خیار غبن، لم يعلق في دلیل على مفهوم لفظ الغبن، معلق نشده در هیچ دلیلی بر مفهوم لفظ غبن. ما در ابتدای خیار غبن در جلسات گذشته در ادله خیار غبن گفتیم اون روایاتی که کلمه غبن داره مربوط به بحث خیار غبن نیست، اون یک روایات اخلاقی است، غبن المسترسل سحت مثلا، اونا ارتباطی به خیار غبن نداره. مهمترین دلیل خیار غبن حدیث لا ضرر بود. پس حکم به خیار معلق نشده در هیچ دلیلی بر مفهوم لفظ غبن، حتی یتبع مصادیقو، تا اینکه ما دنبال مصادیق غبن بگردیم بگیم اینجا غبن هست اونجا غبن نیست. فإن الفتاوى مختصة بغبن البيع. دقت کنید در خب او چیز دیگه غیر از اینجاست. ببینید در عرف میگن در مفهوم غبن دخالت داره زیاده و نقیصه ای که عرف درش تسامح نکنه، این غیر از مسئله شخصی است. زیاده و نقیصه ای که عرف درش تسامح نمیکنه اونجا توضیح دادیم دیگه، معناش اینه کتابی که یک تومنه اگه به 11 ریال کسی خرید اینجا نمیگن خیار غبنه، چون این زیادی کمی رو عرف درش مسامحه نمی کن، عرف درش مسامحه می کنه، میگه این مقدارا مهم نیست. ولی بحث اینه در یک جا در یک معامله شخصی، شخص آمده در اینجا، در این معامله شخصی طرفین مبناشون بر مسامحه هست، طرفین میگن آقا ما کاری به قیمت نداریم، آیا غبن اینجا صدق نمی کنه؟ غبن قطعا صدق می کنه، ولی میگیم فوقش اینه که طرفین راضی به این غبن هست، از غبن اینجا صدق میکنه. یعنی اگر کتابی رو که 1000 تومنه شما به 5000 تومن بخرید میگن مقبول شده آقا، ولی راضی به این غبنه، پس بنابراین غبن صدق میکنه در اینجا، نهایت فوقش اینه که طرفین راضی به این غبن باشه، پس این غبن در اینجا وجود داره، نمیشه بگیم غبن وجود نداره. فإن الفتاوى مختصة بغبن البيع، بله فتاوای علما اختصاص به غبن بی داره، یعنی در باب بی کلمه غبن رو در فتاوا علما به کار میبرن، اما مهم دلیل ما حدیث لا ضرره، حدیث لا ضرر اصلا کلمه غبن درش نیامده. و حدیث و نفی ضرر عامون، اما حدیث لا ضرر عامه، میگه هر جا مصداق ضرر بود شما اونجا خیار غبن داری، میتونی بی رو به هم بزنی. یک مورد استثناء شده، موردی که انسان علم به غبن داشته باشه، مورد مسامحه استثناء نشده، لذا مورد مسامحه داخل در حدیث نفی ضرر است. و حدیث نفی ضرر عام است، لم یخرج من، خارج نشده از این حدیث، الا مستثنی فی الفتاوا، مگر اون موردی که در فتاوا استثناء شده، من صورت الاقدام علی الضرر عالما به، که اون مورد بیان است از صورت اقدام بر ضرر در حالتی که انسان عالم به اون ضرر باشه. پس صورتی که انسان مسامحه کرده، این صورت داخل در حدیث لا ضرره، انسان خیار قبل داره. نعم لوستدل به آیت تجارت عن ترازه. اینجا دقت بکنید، در وقت تحقیق مرحوم شیخ از این حرفشون بر میگردن، این مورد مسامحه رو در حقیقت خودیشون هم قبول میکنن که در این مورد در حقیقت طرف اقدام بر ضرر کرده، لذا خیار قبل نداره. حالا توضیح خواهد آمد. نعم استدراک میکنن، تا این نعم ثابت کردن اگه عقد مسامحه‌ای واقع بشود خیار قبل هست. میفرماین بله، اگه ما به حدیث لا ضرر تمسک نکنیم، مثل علامه در تذکره با آیه تجارتا عن تراض یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که صدر آیه است تمسک کنیم، اینجا تجارتا عن تراض صدق میکنه، این آقا خودش اقدام بر این عمل کرده است با رضایت خودش، پس خیار قبل نداره. بله اگر استدلال شود برای خیار قبل به آیه تجارتا عن تراض یا نهی از اکل مال به باطل، اینجا عبارت رو دقت کنید، این زیل عبارت رو بعضی از محشین به یه شکلایی با استراب معنا کردن، معنای عبارت رو دقت کنید، اگر استدلال با آیه تجارتن انتراز یا نهی از اکل مال به باطل باشه، امکن اختصاصها، ممکنه بگیم این تجارتن انتراز اختصاص دارد به ما اذا اقدم على المعامله، این موردی که مورد مسامحه است تجارتا عن ترازه و دیگه خیار قبل نیست، ممکن است اختصاص بدیم این تجارتا عن تراز رو به اون موردی که انسان اقدام کند بر معامله محتملا للضرر، احتمال ضرر هم میده، اما مسامحاً فی دفع ذلک الاحتمال، در دفع این احتمال مسامحه میکنه، احتمال میده این ماشینی که داره میخره 500 هزار تومان بالای قیمت داره میخره، ولی مسامحه میکنه، بگه من این ماشین رو دوست دارم میخرم هر جور که باشه. خب این مورد تجارتا عن تراض برش صدق میکنه، وقتی تجارتا عن تراض صدق کرد دیگه غبنی وجود نداره، پس بنابراین خیار غبنی نخواهد بود. والحاصل از عرض شد که در این مسئله شیخ انصاری دو نکته رو ذکر می کند. نکته اول، نقل پنج قول بود در مسئله که بیان شد. نکته دوم، تحقیقی است که خود شیخ انصاری در این مسئله دارد. خلاصه این تحقیق این است که ابتداءً مرحوم شیخ می‌فرماید این مسئله محل بحث که آیا خیار غبن در سایر عقود غیر از بی جاری سیانه نظر دادن در این مسئله مشکل است. به خاطر این که در مسئله دو احتمال قوی وجود دارد. احتمال اولین است که بگوییم خیار غبن فقط به باب بی اختصاص داره. دلیل بر این مسئله، دلیل بر این احتمال دو تا دلیل است. دلیل اولین است که علما در خیار غبن به اجماع یا شهرت تمسک می کنند. اجماع و شهرت به باب بیع اختصاص داره. پس بنابراین در سایر عقود اگر ما شک کردیم آیا خیار غبن ثابت است یا نه، دلیل خاصی نداریم، اصالت اللزوم حکم می کند که این عقد لازم است و خیار غبن در او وجود ندارد. دلیل دوم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند در برخی از خیارات مثل خیار شرط علما تصریح می‌کنند که خیار شرط در سایر عقود جاری می شود، ولی به خیار غبن که می رسیم می بینیم اکثر علما سکوت کردند و اصلا ذکر نمی کنند که خیار غبن در غیر از بیع هم وجود داشته باشه. از این سکوت علما ما نتیجه می گیریم پس خیار غبن در غیر از بی وجود ندارد. سوال این است که سائل میگه سکوت علما در این مسئله به درد شما نمیخوره، بلکه باید علما تصریح کنند که خیار غبن در سایر عقود وجود نداره تا استدلال شما تمام باشه. لذا ببینید سائل میگه در باب خیار مجلس فقها تصریح میکنند که خیار مجلس در غیر از بی وجود نداره. اینجا هم اگر خیار غبن مختص بیع بود، علما میخواست تصریح کنم که خیار غبن در غیر از بیع جاری نمیشه. پس سائل میگه دلیل دوم شما ناتمام است. شیخ انصاری جواب میده، میفرمان نخیر، این سکوت علما در جریان خیار غبن در غیر از بیع به عنوان یک دلیل کامل حساب میشه، به خاطر اینکه در این مورد چون علما مخالفی ندیدن سکوت کردن، ولی در باب خیار مجلس که تصریح میکنن در سایر عقود جاری نمیشوند، چون علما دیدن برخی از فقها اهل سنت تصریح میکنن که خیار مجلس در اجاره و صلح هم وجود داره، چون علمای شیعه مخالف رو رسما دیدن، لذا در مقابل او تصریح میکنن که خیار مجلس در سایر عقود جاری نمیشود، ولی در باب خیار غبن علما مخالفی ندیدن، لذا فقط سکوت کردن، دیگه تصریح نکردن که خیار غبن در سایر عقود جاری نمی شود. نیازی به این تصریح نبوده است. این احتمال اول در مسئله. احتمال دوم هم بگیم دیگه بعد عبارت. احتمال دوم در مسئله این است که بگوییم خیار غبن در سایر عقود هم جاری می شود. دلیل بر این احتمال این است که یکی از ادله محکم خیار غبن حدیث لازرره که در جای خودش به تفصیل شیوه استدلال بیان شده. اینجا مرحوم شیخ مختصر اشاره میکنن، تو عبارت تطبیق میکنن. حدیث لا ضرر اختصاص به باب بیع نداره، مطلق است، هم شامل بیع می شود هم شامل غیر از بیع. پس این حدیث می گوید در هر قرار دادی که انسان ضرر کشید میتواند اون قرار داد رو فسخ کند. لذا میبینین در خیارات دیگر غیر از خیار قبل در سایر عقود علما به حدیث لا ضرر تمسک میکنه. پس نتیجه این احتمال این شد که خیار غعب در سایر عقود هم جاری میشن. اینم احتمال دوم. خوب دقت کنید، در برخی از نسخه های کتاب مکاسب شیخ انصاری این دو احتمال رو ذکر می کنن و هیچ کدام رو انتخاب نمی کنن. از مسئله به اجمال رد می شن. ولی در برخی از نسخه ها مرحوم شیخ اضافه می کنن، می فرماین فدخوله فی ما عدل بیع لا یخلو من قوه. طبق این نسخه نتیجه این می شود که به نظر شیخ انصاری خیار غب در سایر عقود هم جاری می شود. در پایان این مسئله یه استدراج دارد، یه نعم می فرماین درست است که ما گفتیم خیار غبن در همه عقود جاری می شود، ولی ما تفصیل پنجم و قول پنجم رو هم میخواییم قبول کنیم. به این معنا که در همه عقود خیار غبن هست، اما به شرطی که متعاقدین بنایشون بر مسامحه نباشه. اگر در یک عقدی متعاقدین بنایشون بر مسامحه بود، اونجا از اول حرفین اقدام بر ضرر کردن. با این که می دانست است این جنس ممکنه قیمتش کمتر از 1000 تومان باشه، مسامحه کرده، جنس رو به 1000 تومان خریده است. پس خودش اقدام بر ضرر کرده، ادله خیار غبن اینجا رو شامل نمی شود. در این صورت متعاقدین خیار غبن نخواهند داشت. دیگه با ذکر این نکته این مسئله تمام میشه. عبارت رو دقت کنید. والحاصل ان المسئله لا يخلو عن اشکاله. حاصل این است که این مسئله خالی از اشکال نیست. ما نمیتونیم سریع فتوا بدیم که آیا خیار غبن در سایر عقود جاری میشود یا نه. خالی از اشکال نیست، یعنی دو احتمال درش. احتمال اول این است که بگوییم در سایر عقود خیار غبن جاری نمی شود. دو تا دلیل دارم بر این احتمال. من جهت اصالت اللزوم، از این جهت که هر جا شک کنیم در سایر عقود خیار غبن داریم یا نه، اصالت اللزوم میگه خیار غبن ندارید. اصالت اللزوم در عقود میگه این عقد لازم حق فسخ ندارید. و اختصاص معقد الاجماع و شهره بالبیع، معقد اجماع و شهرت اختصاص به بیع داره. اجماع بر خیار قبل یا شهرت بر خیار قبل در باب بیع است. اجماع دلیل لوبیست، دیروزم گفتیم قدر متیدن داره، شامل سایر عقود نمی شود. پس در سایر عقود اصالت اللزوم میگه عقد لازمه، خیار قبل نداریم. دلیل دوم و عدم و تعرض الاکثر لدخول هذا الخيار في غير البيع، اکثر علما سکوت کردن، متعرض نشدن دخول خیار غبن رو در غیر بیع. در غیر بیع علما نگفتن خیار غبن جاری است، چنان که در برخی از موارد دیگه تصریح کردن، مثل خیار شرط علما گفتن خیار شرط در سایر عقود هم جاری است. کما تعرضوا لجریان خیار شرط، چون که علما متعرض شدن سکوتشون رو شکستن در جریان خیار شرط در سایر عقود، اینجا سکوت کردن، معلوم میشه خیار غبن در سایر عقود جاری نمیشود. و تعرضهم لعدم جریان خیار المجلس فی غیر البیع جواب از سوال مقدره. سوال مقدر رو از خارج کاملا توضیح دادیم. سوال این سکوت علما فایده نداره، باید علما تصریح میکردن خیار غبن لا یجری در غیر بیع، چنان که در خیار مجلس تصریح کردن. مرحوم شیخ میفرمان این تعرض و ذکر علما در باب خیار مجلس که خیار مجلس در غیر بیع جاری نمی شود چون مخالف مستقیم وجود داره، در باب خیار قبل چون مخالف صریح وجود نداره علما سکوت کردن. و تعرض علما برای عدم جریان خیار مجلس در غیر بیع، صریحا تعرض کردن، تصریح کردن که خیار مجلس در غیر بیع جاری نمی شود. این جهتش اینه، لکونهی محل و خلاف لبعض العامه، چون این خیار مجلس محل خلاف بوده برای بعضی از عامه، فی بعض افراد معدل بی، در بعضی از افراد غیرت بی، از خارج گفتیم مثل اجاره و صلح، بعضی از اهل سنت تصریح کردن که خیار مجلس درش هست، چون مخالف بوده علما با صراحت گفتن نخیر آن خیار مجلس در غیرت بی نیست. اما در باب خیار قبل علما مخالفی ندیدن، فقط در باب بی علما متعرض شدن، در غیر بی ندیدن کسی بگه صریحا خیار قبل هست، لذا سکوت کردن. فلا یدل علی عموم غیره لما عدل بی، پس دلالت نمی کند این تعرض علما جا جریان خیار مجلس رو در شمول غیر خیار مجلس غیر از وی رو، این که علما در باب خیار مجلس تصریح کردن که غیر از وی رو شامل نمی شود، این دلالت نمی کنه. پس اگه در جای دیگه سکوت کردن، معلوم میشه سکوت علما دلالت کند که اون خیاره که در اون خیار سکوت کردن در غیر وی هم وجود داره. نه، فلا یدل این تعرض علما در باب خیار مجلس بر شمول غیر این خیار مجلس که خیار قبل باشد غیر از بیر رو، نخیر سکوت علما دلالت می کند که غیر بیر رو شامل نمی شود. و من دلالت حدیث نفی الضرر چند خط عبارت مونده، فردا تطبیق می کنیم احتمال دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.